أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامعه که هدیه عظیم آقا امام هادی علیه السلام هست، محضر مقدس ایشون هم، تولد ایشون هم هست. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسید به این فقره که حملت کتاب الله، این بحث درباره عظمت اهل بیت علیهم السلام که خانواده آسمانی ما، امام ما هستند، بحث پردامنه ای هست. بحث این که اونها حامل کتاب خدا هستند. این نکته رو عرض کردیم که حضرت برای این که ما عظمت اهل بیت رو بفهمیم، آقا امام صادق علیه السلام یک مثال زد. ایشون به ابو بصیر و یکی دیگه از اصحاب فرمودند که میدونید من عنده علم من الکتاب کیه؟ خب اونا عالم بودن، میدونستن منظور آصف ابن برقیا وزیر حضرت سلیمان هست که علمی از کتاب در اختیارش بود. علم من الکتاب، علم الکتاب نه، علم من الکتاب در اختیارش بود. خب آصف با اون ذره علمی که داشت، علم من الکتاب، چون گفتیم خاصیت علم قدرت، العلم سلطانون، هر کس علم داشته باشه یعنی سلطنت داره، قدرت داره. علم باعث تسلط انسان میشه. اگه انسان میتونه پرواز کنه با هواپیما، چون با یه علمی میتونه تسلط پیدا کنه بر جاذبه زمین پرواز کنه. اگه موشکی رو میفرسته خارج از جو زمین، با یک دانش تونسته این موشک رو چه چند هزار کیلو هست این رو بفرسته به بیرون از جو، قاره پیما، یا سفینه ای رو بفرسته به فضا. با علم تونسته تسلط پیدا بکنه این کار رو انجام بده. و تمام دانش هایی که شما میبینید، همه اختراعات که شما میبینید، این محصول علم بشره. علم توانایی میاره. علم من الکتاب به آصف ابن بخریا گفتیم هفته گذشته، این توانو داد که هر چیزی رو هر جای عالم بود در یک چشم هم زدن احضار میکرد. حتی این بخشی از قدرت آصف بودا، یکی از بخشای قدرتی آصف این بود که ملکه سبا رو با تختش در یک چشم هم زدن حاضر کرد در نزد سلیمان. این یعنی قدرت، تصرف در طبیعت، تصرف در نظام خلقت. حالا ببینید کسی که علم الکتاب رو کامل داره چقدر تسلط داره. اهل بیت فرمود، آیاتش هم خوندیم براتون، روایتش هم خوندیم جلسه گذشته، من دیگه تکرار نکنم. من اندهو علم الکتاب، پیامبر فرمود برای گواهی نبوت من خدا و کسی که علم کتاب رو داره، یعنی همه علم رو داره، کافیه. خب فرمود این امیرالمومنین هستش، پیامبر خودش فرمود، اهل بیت هم فرمودن، یعنی امیرالمومنین هیچ چیزی از دانش نیست که ندونه. وقتی میگه از من سوال کنید، سلونی، هر چی میخواید از من سوال کنید، یعنی من نمیشه شما یه سوال کنید من بگم بلد نیستم. بعد میفهمد من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم تا راه‌های زمین. این امیرالمومنینه. حضرت فرمود همه ما اهل بیت این دانش رو داریم. همه ما اهل بیت این علم الکتاب رو داریم. یعنی همه قدرت، همه سلطنت، همه توانایی، همه دانایی، همه چیز دست در اختیار ماست. این معصومه. اگه تو اینو نفهمی، نمیفهمی از کدوم خاندانی، بابات کی بوده، مادرت کی بوده، از زهرا همینطور فرق نمیکنه. از زهرا که از ائمه بالاتره، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود هر چی زهرا دستور داد تو اجرا کن. فرمود اطاعت فاطمه بر جن و انس و ملک واجبه. ببینید از زهرا کی هستش، خوب دقت کن که تو خاندانت کیه، خانوادت کیه، از چه خاندانی هستی؟ این خیلی مهمه که من بدونم من فرزند کیم، که فردا تا چشم خود به یه نفر گفتن آی دکتر، خانم دکتر، یه دفعه دست پام نلرزه بگه اوه الان من چقدر بی شخصیتم، من نمیدونم اینا. بعضی انقدر نادونن که وقتی میگیم امام صادق فرموده، حضرت زهرا فرموده، امیرالمومنین فرموده، براشون انقدر اعتبار نداره تا بگن آی دکتر گفت، آی مهندس گفته. یعنی انقدر نفهمن. وقتی میگیم قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله، از زهرا گفت، یعنی باید بدونی کی گفته اینو. کسی که همه علم، همه قدرت، همه دانش در اختیارش، کسی که هیچ جهلی نداره، کسی که هیچ فرمولی تو این عالم و هیچ قدری و هیچ قضایی نیست که او آگاه به او نباشه و در اختیارش هم نباشه. آگاهی یه چیز، تسلط یه چیز دیگه است. او هم آگاه و هم تسلط داره. برای من این وقتی که امام شما میری مثلا شفا میده، یعنی چیکار میکنه؟ چون همه چی در اختیار خودش. همه چی در اختیار خودش. ما جانباز شیمیایی داشتیم که تمام امعا و احشائش سوخته بود تو شیمیایی، چشماش همینطور، هیچی، یعنی هیچی نداشت، یه آگاهی و یه شعور داشت فقط. خود دکترش برای من گفت، گفت رفتم بالا سرش بهش گفتم که زنده نمیمونی، وصیت تو بکن، تموم کارت. گفت همون تو اون حالت من گفتش که دکتر تو فیلم میکنی ما صاحب نداریم همینجوری اون حرف میزنی؟ بهش گفتم دکترم دکتر معتقدی بود. پیش گفتم مگه صاحب ده کاری کنه، ولی نظر پزشکی تو زنده نمیمونی. گفت صبح اومدم بیمارستان دیدم شلوغ، سرصدا، تو بخش پرستارا ریختن جیغ و داد و اینا. رفتم دیدم جلو در اتاق اینه، همه میخوام برن تو اتاق، این در قفل کرده نشسته اونجا. گفت بالاخره زدمشون کنار رو، گفتم بیدید کنار، من فلانی در رو باز در باز کنم. جوان سالم خوشگل نشسته اونجا، چشم داره، دست داره، همه چی داره، اما احساله. کار دیشب صبح یا دیشب آقای امام مجتبی و آقای امام حسین اومدن بالا سرم، یه عنایتی کردم تموم شد. ببین من عنده علم الکتاب یعنی هیچ کاری نیست نکنه، هیچ کاری نیست نتونه بکنه. عرض کردم رد و شمس خورشید رو برمیگردونه، ماه رو نصف میکنه، هر کاری که بخواد تو این تصرف، هر تصرفی تو نظام خلقت میتونه بکنه. همه نظام خلقت در اختیار اینه. و حملت کتاب الله رو که داری میخونی تو زیارت جامع کبیره، حواست باشه داری چی میگی. میگی تو حامل همه کتاب خدایی، همه چیز. علم الکتاب بدونی یعنی چی. پس دیگه هی تعجب نکنید که مثلا این قرآن حامل چیه. این قرآن همه علم خداست که خدا اوردادش برای تو ظاهرش کرده. پس ببین کسی قرآن میفهمه بفهمه، البته قرآن رو بفهمه یعنی چی. فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر همه دانشها مثل برتری خود خداست بر مخلوقاتش. خدا با مخلوقش چقدر فرق داره؟ بی نهایت با ماها. میگه این کتاب فرقش انقدره، فضیلتش انقدره. حالا نگویید ما چقدر داریم جفا میکنیم و جنایت میکنیم از اینکه قرآن نمیخونیم. بدید مادرت چی داره میگه حضرت زهرا؟ میگه من کل دنیا سه چیز رو بر شما انتخاب کردم: قرائت القرآن، النظر الی وجه رسول الله، قرائت کتاب الله یا قرائت قرآن، النظر الی وجه رسول الله. شرحش رو توضیح دادم. ولی انفاق فی سبیل الله. اولیو میگه قرآن خوندن، اینو بفهم. این که میگه قیامت درجات بهشت با درجات قرآن تنظیم شده، قیل اقرا ورقا، بخون و برو بالا. پس میگه تو تو عمرت چقدر اینو فهمیدی؟ حالا هی برو پوز بده به این که من نمیدونم دکترای فلان رشته دارم، نمیدونم مهندسی فلان رشته دارم، تخصص دارم. برو در کوزه بذار آبشو بخور. این علمه، این همه علمه، همه دانشه. چقدرشو بلدی؟ چند تا فرمول از تو این بلدی؟ چند تا قاعده بلدی از این کتاب؟ چقدر انس داری؟ چقدر دوستی با این کتاب؟ چقدر رفیقی با این کتاب؟ این قرآن شافع مشفع دیگه، روز قیامت باش رفیق باشید، این همه کمک به تو میکنه. و اگه باش تو دنیا انس نداشته باشی و رفیق نباشی، این با تو قهر بکنه، بیچاره ای. قرآن میگه خدایا این بندت اصلا با من دوست نبود، با من انس نداشت، منو ضایع کرد، خدای تو ضایعش کن. اگه قرآن به کسی به خدا بگه خدای تو زایش کن، ببین چه اتفاقی برای آدم میفته. میخواد بگه اصلا انس نداشتن به قرآن همه زایع شدنه، همه تباه شدن عمره. وقتی تو با قرآن نمیخونی، وقتی قرآن نمیفهمی، ولی علاقه به فهم قرآن نداری، علاقه به یادگیری زبانش نداری، علاقه به این معارف نداری، تو زایعی، دوری. وقتی میگه فضیلت قرآن بر سایر کلام مثل فضیلت خدا بر همه مخلوقاتش، یعنی تو اینقدر فاصله داری با عشقت، با الله، با با رحمان با رحیم انقدر فاصله پیدا میکنی وقتی قرآن نمیفهمی، وقتی علاقه به مطالعهش، خوندنش، اونسش، شنیدن صداش نداشته باشی، به موسیقیش، به همه ابعادش. وقتی رفیق نیستی، باز دارم تأکید میکنم، وقتی رفیق قرآن نیستی، قرآن جز دوستات نیست، جز معنوسات نیست. امام سجاد میفهمد اگه همه مردم دنیا از بین برن، من و قرآن باشیم هیچ ترسی تو زندگیم ندارم. یه رفیق قرآن، یه دوسته، یه قدرته، همه چیز قرآن. ما چقدر قرآن میفهمیم، چقدر با قرآن دوستیم. ما الان اوضاعمون یه جوری شده که طلبه‌مونم هیچی از این قرآن نمیفهمه، 20 سالم تو حوزه است، بعد پوزش این است رفته دانشگاه دکترا گرفته توی رشته ای. از این کتابی که تو مأموری بفهمیش و بقیه یاد بدی چی میفهمی؟ از معارفش، از فرمولهاش، از قواعدش، حکمتهاش، بحر عمیقی که هست. اصلا شنا کردی توی این؟ تا وقتی با قرآن رفیق نیستی دوری. من عنده علم الکتاب، کسی که همه کتاب و تخصص های رو داره، به قدری عظمت داره که قرآن قبل از خلقت انسان فرمود الرحمنو، بگید علم القرآن، اول رحمان قرآن رو تعلیم کرده بعد آدم ها رو آفریده. ببین همه رحمت تو اینه. فهم قرآن، شنا کردن تو قرآن، انس با قرآن، عمل به قرآن. خب علی علیه السلام تو وصیت‌نامه چی فرمود؟ اماممون، بابامون، الله الله فی القرآن، جانب خدا رو داشته باشید، بترسید از خدا، بترسید، تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید، مبادا در عمل به قرآن دیگران به شما سبقت بگیرن، دیگران از شما سبقت بگیرن در عمل به قرآن، دیگران سبقت بگیرن بشون. الان شعار رحمانیت و رحیمیت رو کی داره میده؟ دین ما و قرآن. ولی وقتی نگاه کنی به زندگی خیلی از غیر مسلمان ها، میبینی اونا بیشتر عمل میکنن به این تا ماها. نمونهشو گفتم، همین دختر پسرا و مسلمونا و مسیحیا و یهودیای آمریکای اروپایی رو نگاه کنید، چقدر با شجاعت، با عشق حاضرن برای مسلمونا فداکاری کنن، حاضرن زندگیشون رو بدن به خاطر دفاع مسلمونا، زندگیشون رو بدن. دقت کنید، اینا رو به مقدمه بود. میخوام امروز بحث خیلی مهم برای شما انجام بدم و اون قفلت از یک معجزه بزرگ تو زندگی ماست. قرآن خودش یه معجزه بزرگتری، معجزه الهیه. قرآن انقدر معجزه است که، چون معجزه یعنی عاجز کننده دیگران، معجزه احتیاج به قدرت کسی نداره، خودش بلد از خودش دفاع بکنه. معجزه یعنی این. قرآن روزی که اومد گفت هر که تو من شک داره، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. آقا میگید این حرف خدا نیست، یه کتاب مثل این بیارید ببینم میتونید بیارید یا نه، عرضه دارید بکنید. بعد فرمود 10 تا سوره، بعد فرمود نه، یه سوره هم تونستید مثل این بیارید، ود او شهدا اکم من دون الله، هر کس هم خواستید شاهد بیارید دیگه. از این بالاتر قدرت نمایی؟ الان چرا ابرقدرت ها میلیارد ها دلار هزینه میکنن تو دشمنی با مسلمان ها اما سمت قرآن نمیان. شما به نظرتون چرا کسی نمیاد سمت قرآن؟ ها؟ میگه اصلا مسلمان رو بکشیم نابود کنیم چرا؟ ولی هیچ کسی سمت قرآن چرا نمیاد؟ چرا نمیان دانشمندان دنیا جمع شن بگن آقا بیایم مسلمان رو اصلا بزنیم در بدنشون کنیم چیکار کنیم ثابت کنیم کتابشون کار خدا نیست، معجزه نیست، کتاب آسمانی نیست؟ چرا نیومدن تا الان؟ بهم میگن معجزه، یعنی خودش اپس خودش برمیاد، هیچ کس حریفش نمیشه. معجزه یعنی دیگه الان شک داری طرف خداست؟ میگه خب بیا ثابت کن. اونم اینجوری یک کتاب نمیخواد، 114 تا سوره نه 10 تا سوره اونم نمیخواد. رحمانیت یعنی همین دیگه، میگه بهتون تخفیف میدم یه سوره. ما سوره داریم یه خطه، انا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانهر انا شانک هو الابتر. یه سوره شد دیگه. اگه میتونید برید که بیارید یه سوره بسیم بیارید. این که معجزه است. یه معجزه دیگه تو زندگی ما هست، ما خیلی بی عرضه ایم استفاده کنیم. مثل هم که بی عرضه ایم قرآن استفاده نمی کنیم. قرآن تو زندگی ما استفاده نمی کنیم. پس یه موقع نگید چرا ما میریم پیش فلان ولی خدا، پیش فلان مرجع میریم، اینجوری میکنه. این سوره رو، این نماز رو بخون، این سوره رو بخون، اون میفهمه داره به تو چی میگه. تو نمیفهمی چی میگه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا مشکل نازایی با این سوره حل میشه؟ مثلا مشکل مالی با این سوره رو بخونم حل میشه؟ سوره مگه شوخیه؟ کلام الله، کلام خداست. میگه آره این سوره رو برو بخون حل میشه. میگه الان من جنزده شدم، نمیدونم الان نمیدونم بچم جنزده شده. میگه خب برو این چهار تا این سوره رو بخون. برو بابا این بچه من الان داره دیوونه میشه، خول میشه، الان من تو خودم جن تو خونه دارم میبینم، داره شبا به خودم حمله میکنه، الان فلان اینا، یعنی بخونم برطرف میشه. آره همین سوره اون همه اون کارا رو میکنه، هیچ که حریف نمی. ولی خب ما بلد نیستیم استفاده کنیم ازش. چون تو نمیفهمی چیه، معرفت نداری، باور نداری، میخونی هم فایده نداره، برای که اصلا تو دلت پر از تردیده. گفت جن رو دیدم، گفتم خب جن دیگه، الان میزنم در بدنش، من گفتن جن رو بسم الله دیگه، یه بسم الله بگم فرار میکنه. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، جن رو ایشون نگاه میکنه زل زل. گفت دوباره گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، نه ایشون اصلا تکون نمیکنه. گفتم شاید درست نمیخونم، بذار قرائت بخونم، مثلا مثل عبدالباسط اینجوری بگم. گفت خوندم تو چنه، گفت الله الله. بله این سوره خوندن تو همین جوریه. اما اگه بخونی قل، قل یعنی قائل باش، یعنی باور داشته باش. ببین چی دارم بهت میگم. قل یعنی چی؟ یعنی قبول داشته باش. قل باورش کن، قائل باش اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. شوخی نیست، سه تا اسمه، رب ملک اله. چی قدرتش میرسه به این رب؟ رب یعنی همه چی دست اینه، ملک یعنی پادشاه، باز آمدش دست اینه، اله یعنی خیلی دوست داره. یعنی حضرت معشوق، سه تا اسم بیار بهش پناه بده. قل اعوذ بحبه به رب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. تمام افکار منفیت میره، تمام وسوسه ها، تردید ها، شک ها، افکار بد، وسوسه کننده های جنی و انسی، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اونم چقدر وسعت داره، من الجنته، چقدر این سوره قدرت توشه، چقدر عظمت داره. ما نه، ما میخونیم فقط جنا میشینن اینا رو نگاه میکنن به اون میخندن. چون تو قائل نیستی به اینا، تو اصلا نمیدونی رب یعنی چی، ملک یعنی چی، اله یعنی چی، پناهنده هم نمیشی، چون اصلا پناه نبردی اصلا. میگه اعوذ، پناه ببر، به تو پناهنده نمیشی. کو فرارت کو، پناهندگیت کو، کجا در رفتی؟ نه بگو من پناه بردم اونها، پناه کو، پناه کجا، کی پناه بردی تو؟ میگه افکار منفی دارم، خیالات منفی دارم، خوابای بد میبینم، بعد دائما گوشیش دستش تو فضای مجازی، پناهندگیت کو که داری غذا تو کثافتی که داره هست داره داغونت میکنه، که داری میخوری تلویزیون اونجوری که داری نگاه میکنی، فیلم مفتزل هم داری نگاه میکنی، رفیقای بدم که داری، هر غلطی داری میکنی، بعد میگی پناه میبرم. خب کو پناهندگیت کو؟ اینقدر مسخره است. یه کسی مشروب بخوره بگه چرا من این مستیم برطرف نمیشه، خب تو داری مشروب میخوری دیگه، داری مشروب میخوری، بگه چرا من مستیم برطرف نمیشه، آشغال میخوری بگه چرا من مریضم. کو پناهندگیت؟ پناهندگی یعنی پناه ببر، یعنی موضعتو مشخص کن، یعنی با رب برو پیش مربیت، یعنی با مربیت ارتباط بگیر، برو پیش سلطان، زیر نظر سلطانت باش، برو پیش معشوقت. اگه تو پناه مربی و سلطان و معشوق باشی آسیب نمیبینی که. ما پناه نبردیم اصلا. اصلا تو میدونی مربیت کیه که بدری بری بهش پناه ببری؟ تو ملک رو میشناسی؟ اله چی؟ اصلا اله داری یا نداری؟ اله گفتن ما میدونیم مثل چیه؟ مثل ترانه عاشقانه یه بچه 5 سال است. اصلا عاشق نشده این بیچاره، اصلا حس عاشقی نداره این بچه 5 ساله، در حالت ترانه عاشقی میخونه. اله، اله خیلی عظمت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بیم بیرون، رفتیم تو خیلی حاشیه رفتم. یه چیزی تو زندگی ما هست که اصلا ازش استفاده نمی‌کنیم. هر وقت به بعضیا میگی اصلا انگار که یه حرف احمقانه زدی بهش، بعد یه جوری بهت نگاه میکنه که نگو. اصلا میاد میگه من نمیدونم باردار نمیشم، مشکل مالی دارم، نمیدونم اختلافات خانوادگی دارم، نمیدونم مریض دارم اینا. بعد بهش میگیم که اسم اعظمو من بهشون میگم، میگم این اسم اعظمو استفاده کن. میگم چی؟ میگم دعای توسل بخون. دعای توسل میگن چی؟ یعنی شما به 14 خلیفه و نماینده خدا رو در رو حرف میزنی. یه چی؟ دعای توسل بخونم؟ نه استاد، من از تو توقعم این نبود، مثلا از زاهدان پاشدم کوبیدم اومدم اینجا که شما به من یه راهکار بدید. مثل که من بیام بشم، بیا بیا یواشکی در گوشت یه چیزی بگم عجی، برو اینو بگو الان حل میشه، یا فلان ذکر خاص فلان نمیدونم. آقا 14 معصومن نماینده، یعنی چی؟ نماینده، نمایش دهنده دیگه. آه فارسی زد فارسی با هم کار کنیم ادبیات. نماینده یعنی چی؟ میگه من نماینده مجلس انتخاب کردم، فلانی نماینده ماست. یعنی چی؟ یعنی همه منو نشون میده. نماینده یعنی اون کسی از طرف من تصمیم میگیره. مگه اینجوری نیست؟ ما نماینده مجلس رأی میدیم، میگیم برید برای این کشور تو همه شماها تصمیم بگیرید و قانون تصویب کنید. قانونش هم لازم الاجراست، مجلس هرچی تصویب کنه. درست یا نه؟ آره؟ نماینده یعنی همه هویت ما، این 80 میلیون، این 270 نفر هستن. ما به اینا اختیار تام دادیم. خدا میگه من 14 خلیفه دارم. خلیفه یعنی جانشین منه، یعنی نماینده منه، منو نشون میده اون، همه منو نشون میده این. از طرف من همه اختیارات رو کامل داره. دعای توسل یه شراب ناب قدرتمندی است، یه هدیه آسمانی قدرتمند است. ما میگیم بابا من انقدر خوندم اصلا هیچ اثری نداشته. آقا دعای توسل یعنی تو محضر 14 معصوم داره حرفتو گوش میکنه، میگه عزیزم، پسرم، دخترم، بگو ما اینجاییم، ما نشستیم اینجا 14 نفرمون، با ما حرف بزن. مشکل ما ضعف معرفته. معرفت که نیست تو نمیتونی دعای توسل بخونی. به امام صادق گفتن آقا چرا دعاهای ما اجابت نمیشه؟ فرمود چون شما کسی رو میخونید که نمیدونید که اون خدایی که شما میخونید خدا قلابی است، حقیقی نیست. این خود اللهی که شما تو سر نماز صداش میکنید، اون الله مخلوق خودتونه. الله حقیقی رو پیداش کن، بگو بهش اجواب نداد. خدا رحمت کنه آقای قاضی رو، روح این اولیاء خدا شاد. فهمون اگر نصف عمر تو بذاری یه استاد پیدا بکنی میارزه. نصف عمرت بگردی یه نفری که بتونه دست تو بگیره پیدا کنی میارزه. معرفت یه چیزیه که میارزه آدم براش سالها دوندگی بکنه، کار کنه تا به معرفت و این قدرت. ما اصلا گم شدمون نیست معرفت، این جزء درخواستمون از خدا و اهل بیت نیست. الان خدا و اهل بیت میگن درخواستات چیه؟ میگه ماشینمو میخوام، خونه میخوام، نمیدونم. ما درخواستمون ایناست دیگه. الان چند نفر وقتی میرن حرم حضرت معصومه، حرم حضرت عبدالعظیم، گریه میکنن، زجه میزنن که ما معرفت میخوایم. چند نفر نماز جعفر طیار خوندن، دعای توسل خوندن، به معرفت ما اضافه کردن. ببین شما میگید زیاد هست عبدالعظیم، میگید دو بار میگید لا یسلو به معرفتکم، خدا معرفت شما از من نگیره اگه داشته باشم. فلا تسلوب منی ما انا فی، اینی که من توشم ازم نگیر. اگه کسی بفهمه حرم چیه، بزرگترین ترسش این است که نکنه حرم از من گرفته بشه. این از دست دادن شوهر و زن و بچت مهمتره. ما میریم حرم بهمون زن بدن، شوهر بدن، بچه بدن، در حالی که حرم از زن و شوهر و بچه مهمتره. بعد طرف میگه دیگه حرم نمیرم چون زن میخواستم نداده، چک برگشتی داشتم آقا نداده، چون معرفت نداری. حرم میدون یعنی چی؟ حرم میدون یعنی چی؟ اینقدر مهمه که امام رضا میگه هر وقت ما تو حرم بگو که از خدا میخوام معرفت شما رو از من نگیره. فلا تسلب منی ما انفی، خدایا نکنی از من بگیری، نکنه پام قطع بشه از اینجا. ما اصلا قدر نمیدونیم تا حرم چیه. حرم هم که میریم باز برای دنیا میریم. آقا دعای توسل یعنی چی؟ یعنی 14 تا خلیفه نماینده نشستن به تو میگن بگو. تو با کی حرف میزنی؟ یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. کلماتو نگاه کنید، یا سیدنا آخه و مولانا. چه کیفی داره این کلمات اگه آدم بفهمه داره چی میگه. یعنی تو بی صاحب نیستی، بی مولا نیستی، بی آقا نیستی، تو داری با رسول خدا حرف میزنی. انا توجهنا جانم، انا توش رحمانیته. این تنهایی نیومدم، من اومدم با همه مردم اومدم. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه، اونم چی؟ الالله. اوه 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 اوه. و قدمنا که، ببین، و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. من تو رو جلوتر از همه حاجتام بردم پیش خدا. وقتی میگه حاجاتنا، این همه چیزو میاره با خودش، اصلا محدودیت توش نیست. میگه هر چی حاجت دارم آوردم. اینا یکیشونم تو بهش اینجوری حرف بزنی، یه دونشون 14 تا، خدا رحمتون آقای شهاب‌آبادی رو، پسر آیت الله شهاب‌آبادی که استاد امام بود تو همین حضرت عبدالعظیم، خیلی حاجت میده. ما اینا رو اصلا دست میدیم اولیای خدا رو. استاد امام، امام تربیت کرده. امام یعنی اونی که تمام مسیر تاریخ رو عوض کرده. امام میگه جانم به فداش، روحی روحی له الفدا. آقای شهاب‌آبادی که اینجا خوابیده، از خود حضرت عبدالعظیم کمتر نیست. آقای جوادی حفظش کنه خدا، فهم امام خمینی زیارتش از حضرت عبدالعظیم بالاتره. همین امام خمینی که ما قدرشون نمیدونیم، همین راحت رد میشه جلو حرمش، رد میشه مثلا تو ذهنمون نمیاد پاشی بریم زیارت امام خمینی، میگه از حضرت عبدالعظیم بالاتره. حضرت عبدالعظیمی که اون مقاماتو داره، امام از اون بالاتره. امام آثارشو نگاه کن، تو کل جهان امام چیکار کرده؟ استاد امام اینجا خوابیده. یار میان خانه، ما گرد جهان. کنار دریا تشنه آدم میمیره. پسر ایشون، خب ما به برکت خدا رحمت کنه استاد عزیزمون که اینجا هم شما خدمت مشرف شدید به محضر این استاد بزرگ آیت الله ممدوحی، به محضر ایشون آیت الله حائری که اینجا ازشون استفاده کردیم، صلوات بلند خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و وقتی می رفتیم اون موقع که من هنوز قوم نرفته بودم، من 12 سال تنها می رفتم کلاس، از اینجا هر چهارشنبه می رفتم فقط کلاس ایشون. خود آقای ممدوحی می گفتش که بریم همه پشت سر ایشون نماز بخونیم. یعنی ما با استاد می رفتیم خدمت آیت الله شهاب‌آبادی. آقای شهاب‌آبادی تا می گفت ان الله و ملائکته، همه می خوندن، می گفت خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک و اتوجه بک، 7 دقیقه دعای توسل. نه این دعا توسله که پوست همه رو میکنن توش 10 تا روزه میخورن و یه عالم طرف پادرد و کمر درد میگیره، نه. 7 دقیقه 14 تا معصوم 7 دقیقه، یعنی برای هر کدومشون چند ثانیه؟ چند ثانیه؟ 30 ثانیه. 30 ثانیه. بیا ما چقدر بیچاره ایم. میشه بگم همه چی تو اینه. بعد صبح میرفتی نماز صبح پیشش میخوندی، تا نماز تموم شد اللهم انی اسالک و اتوب، خودش هم میخوند، مدده ها اینا نمیده، خود این ولی خدا میخوند برای بقیه مردم. ظهر میرفته خدمتشون نماز ظهر عصر میخون، شب میرفتیم دعای توسل 7 دقیقه دعای توسل، هرچی میخواد هرچی. خب این ولی خدا بود، خودش آدم با نفسی بود، با کرامت بود، هر که هرچی بهش میگفت دعای توسل. آقا چی میفهمه این از توسل؟ چی میدونه این آدم دعای توسل میدونه؟ یعنی تو متوسل میشی به این. 14 تا خلیفت الله، 14 تا نماینده خدا میگه همه ظهورات، یه دونشون همه ظهورات منه، حالا 14 تاشون دادم در اختیار شما. دعای توسل معجزه است، لطف خداست، لطف اهل بیت در اختیار ما. همون توسل و اون توسل دیگر هم که بزرگان دین این دعا رو انشا کردن، هر کدومشو بخون. ما خیلی بیچاریم، به قول حافظ اسباب همه جمع داری و کاری نمی کنی. همه چی در اختیارته، همه قدرت ها، همه توان ها. 14 نفر وایستادن به تو میگن که بگو چی میخوای، و ما انقدر با بدبختی داریم زندگی میکنیم. مشکل ما این است ما معرفت نداریم. معرفت داشتیم ببینیم چو چه ثروت و چو چه نعمتی هست. حرم یعنی چی؟ قرآن یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ سجده یعنی چی؟ رکوع یعنی چی؟ قنوت یعنی چی؟ توسل یعنی چی؟ ما تو وسط بهشتیم. ماها پرحسرت ترین کافر ها بیچاره ها، کافر بوده بنده خدا پوشیده هست، اومده خودش از اول پوشونده. کافر یعنی همین دیگه، اون که دیگه حالا اوضاعش معلومه. ما ها وقتی میریم تو برزخ تازه میفهمیم وسط بهشت زندگی میکردیم، تو بهشت زندگی میکردیم، جهنمی زندگی کردیم، تو بهشت قصه میخوردیم همش. چقدر امکانات داشتیم، چقدر ثروت داشتیم، چقدر قدرت داشتیم، چقدر لذت داشتیم، چقدر میکده داشتیم، چقدر بهجت و سرور داشتیم، اصلا بد زندگی کردیم، با قصه، با بدبختی، با حسادت، با عصبانیت، با ناراحتی، با ناشکری، با مقایسه، با مسابقه، با رقابت، با نکبت. دعای توسل. بلند شو وایسا. حالا همه که میشینیم میخونیم، ماها که همون نشستش هم نمیخونیم. آقا 14 تا معصوم جلوتن دارن نگات میکنن چش تو چش، 14 تا نماینده خدا. دقت کنید، من هی فارسی میگم که تو جونتون بشینه. نماینده یعنی خدا رو می نماید. چهارده تا خلیفه خدا جلوت وایستادن. بگو یه رفیقی داریم، یه آخونده با صفاییه، این یک کانال داره، کانالش دعای توسل اسمش. همه ی آدم ها میان دعای توسل هایی که خوندن و معجزاتی که این دعا کرده تو اون کانال میگن خاطراتشونو. تو باید بفهمی چی داری، چه قدرتی خدا بهت داده. باید بفهمی تنها هیچ وقت نیستی، هیچ وقت بی کس نیستی، هیچ وقت بی پناه نیستی. آقا کلماتو نگاه کنید، یا ابل حسن جونم، یا علی ابن ابی طالب، اصلا کلمش دل آدم رو پر میکنه، میبره. علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا. آخه آدمی که سید داشته باشه، مولا داشته باشه، هیچ وقت گدای عاطفی هیچ کس نمیکنه. سید داری، مولا داری، بی پناه نیستی، سرور داری. نه، قرآن چقدر قشنگ حرف میزنه. ذالک، کاش که ما حرف خدا رو بفهمیم. خدا با چه ادبیات عاشقانه با ما حرف میزنه. ما چون اون بخش عاشقی رو معمولا ندیم، ما معمولا چون خانم و آقا میریم قرآن میخونیم، خانم و آقا ادبیات عاشقی نمیفهمه. خانم و آقا ادبیات عاشقی خانمان و آقایانه رو میفهمه، یعنی عشقی زناشویی رو، زن و مردی رو میفهمه. اما عشق بین خودش و اهل بیت و خدا رو نمیفهمه، چون باید اون منه رو داشته باشی تو. خدا قرآن رو برای انسان فرستاده، نه برای خانم و آقا. میگه چی؟ ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، خدا مولای مؤمنینه. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین مولا ندارن، هیچ کس ندارن. و ان الکافرین لا مولا، مولا ندارن بیچاره ها. حالا خدا الله ولی الذین آمنوا، اوف چقدر پر میکنه وجود آدمو. من ولی همه مؤمنی هستم. پس نگو بابا مرده، شوهر ندارم، نمیدونم من بی ولی هستم، بی سرپرستم، نمیدونم تنها هم، نمیدونم بچم یتیمه. مولا یعنی تو هیچ وقت یتیم نمیشی. یتیم مادی ممکنه آدم بشه. پیغمبرم بچگی پدر مادرش رو از دست داد. تمام انبیاء عظام از اول خدا یتیمشون کرده که یاد بگیرن تکیه به سرپرست اصلی بکنن، ولیشون. ما ولی ما اینا رو داریم ولی ولی نداریم. اینا رو داریم ولی چی گفتم؟ ولی ولی نداریم. زن دارم، شوهر دارم، بچه دارم، پول دارم، حساب بانکی دارم، رئیس جمهورم، وزیرم. مولا داری یا نداری؟ ببینیم. نه مولا نداره بدبخت. ما رئیس جمهورم انقدر بی مولایه که پناه میبره به آمریکا و انگلیس و اینا. یادتون نرفته که می‌خواستن همه کارامونو با پناه بردن به دشمنا حل کنن. انقدر خودمون بدبخت بیچاره ایم. اینجوریه. الان کاندیدا هم داریم انقدر بدبخت بیچاره است که همون روز اول که اومد ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما فقط باید پناه بریم به بیرونی ها، باید به ما کمک کنن. دشمن ها غربی ها باید اونا به ما کمک کنن. انقدر بدبخته. مردم هم انقدر خار میبینه. مردم خب مولا نداریم. بدبخت مولا نداره. تو وقتی میگه الله، خدا میگه ولی الذین آمنوا، مولا الذین آمنوا. بعد یه دفعه روبرو میشی با پیغمبر، تمام اون مولایی رو خدا رو به پیغمبر میگی یا سیدنا و مولانا. به به، یعنی من بی صاحب نیستم، من یه رسول الله پشتمه، دوستم داره، بابامه، یه امیرالمومنین، یه ابوالحسن، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. به 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 به. اصلا میدونی آدم یادش میره. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اصلا تو وقتی میخوای به 14 نفر بگی یا مولانا یا سیدنا، اصلا یادت میاد میخواستی چی بگی؟ یعنی با 14 نفر این همه حرفای عاشقانه، یا سیدتنا و مولاتنا. میگه بابا ولش کن، من اومده بودم اینجا بگم که فلانی به من بی محلی کرده، من نمیدونم بی کس و کارم. اصلا وقتی اومدم به حضرت زهرا گفتم یا سیدتنا و مولاتنا، اصلا پر شدم. گور پدر بقیه صلوات ولش کن بابا. مثلا نه کینه یا کسی به دل میگیرم، نه گذشته دیگه یادم میاد، نه حسادت میخوام به کسی کن. ول کن بابا، من 14 تا از اینا دارم دیگه، میخوام چیکار؟ الان قصه چیو بخورم؟ یه نفر به من محل نذاشته، یه نفر به من هم فلان کرده، نه طلاقم داده، میخوام طلاق بگیره ازم، نمیدونم چی. الان قصه چیو بخورم؟ آدم وقتی که دعای توسل میخونه یه دفعه یاد من چقدر دارایی دارم، من چقدر ثروت دارم، 14 نفر همه مال منن. هم. به 14 نفر دارم میگم سیدنا، سیدتنا، مولاتنا، مولانا. او تازه غیر این همه امامزاده. یه خانوم دارم حضرت معصومه، یه مولات دارم سیدتی مولاتی، که به تنهایی امام صادق فرمود همه اهل همه شیعیان رو شفاعت میکنه روز قیامت، به شفاعت همه یه دونه خانم همه شیعیان هم میرن تو بهشت. اون وقت دیگه حالا با داشتن اینا تو خجالت نمیکشی؟ کینه تو دلت هست، قصه تو دلت هست، احساس حقارت کردی، زودرنجی داری، حساسیت داری، من فلانی به محل نذاش، فلانی به من نم چیکار کرد، اون یکی اینجوری کرد، اون اینجوری کرد، چقدر کوچولویی تو. ببین قصه ها رو شما نخواهد، ما چقدر دست بندگان خدا مینالیم، ده هایی که این 14 تا نماینده خدا میگه اینا دادن بهت دیگه، دیگه حالا اون یه فسقلی کوچولویی که اصلا جایی نداره تو این نظام به تو یه بدی کرده، یه بی محلی کرده، کم آوردی یعنی الان ها الان کم آوردی، 14 تا داری کم داری. خیلی بده که تو به 14 تا معصوم بگی ما با داشتن شما، به همه امامزاده ها بگی ما با داشتن شما کم داریم، بدبختیم، بیچاره ایم، احساس حقارت داریم، گداییم، هنوز نیاز به توجه دیگران داریم. چی شد پس؟ پس مولات نیست، هنوز معرفت پیدا نکردی که داری. پس دعا توسلی وقتی میخونی میگه خوندم ولی خب کو مولا داری یا نداری؟ 14 تا مال تو هستن، اگه مال تو هستن که داریشون دیگه، اگه داریشون با اینا کمبود داری؟ کم بود داری الان؟ الان با این حضرت عبدالعظیم، با امامزاده طاهر، امامزاده حمزه کم بود داریم؟ با این همه شهدا، اولیاء خدا، رفقا، شهدایی که امام فرمود امامزادگان عشقن، ما چجوریه که همه رو داریم گداییم بازم؟ چجوری ما این همه داریم باز احساس گدایی میکنیم؟ چجوریه که نمیبینیم این همه ثروتو؟ چجوری خدا رو داریم هنو بدبختیم؟ و خدا داری ما نداریم. خدا؟ خدا هی داره میگه منو دارید، من مولای شما هستم، من رب شما هستم، من اله شما هستم، من پادشاه شما هستم، با من یک کم ندارید. یه حرفی میزنه خیلی خجالت آور آدم، علیس الله به کافن عبده، آیا الله کافی نیست برای بندش؟ سوال کرده خدا دیگه، همه ما سوال کرده، یه سوال رو جواب بدیم، بریم بشینیم یه مدتی فکر کنیم. نشستی داری قصه میخوری، داری هرس و جوش میخوری، داری گریه میکنی، داری احساس کمبود داری، داری احساس حقارت میکنی، داری دیوونه میشی، داری روانی میشی، خدا یه کلام میگه ببین هی منو میبینی جلو خودت یا نه؟ من کافیم برات یا نه؟ وای وای خدایا تو رو میخوام چیکار؟ خیلی بده. ما زندگی بودی جوری، ما همیشه به خدا میگیم برو اگه خدای تو اگه وجود داشتی ما کنار دریا به دریا میگیم اگه تو بودی من الان خیس بودم. زندگی ما وارونه است، وارونه است. ما شرک وجودمون رو پر میکنه اینجوری. وقتی معرفت نداریم مشرک میشیم. کنار خدا ما بیچاره، ما کنار این 14 معصوم بیچاره. دعواها، درگیریها، قهرها، حسادتها، کینهها، نفرتها، توطئهها، غیبتها، بدگوییها، همه مال این است ما بدبخت. چطور حضرت فرمود غیبت الغیبت و جهد العاجز. آدم ناتوان و بدبخت و فقیر هی میره غیبت این اونو میکنه، چون هیچی نداره این آدم، خالیه، مجبور به غیبت کنه. اما یک کسی که داره، داره دیگه، آرامش داره، قدرت داره، همه چی داره. همه چی داره. انشاءالله خدا قسمت کنه. یه جامعه کبیره بخونیم. خدا قسمت کنه یه بار با معرفت بتونیم بگیم و حملت کتاب الله. بشینم کران ذریح امام رضا، بشینم کنار ذریح حضرت عبدالعظیم حضرت معصومه. بشینم تو خونم، خونه ما هم حرمه دیگه، خونه تک تک ما حرمه اگه بلد باشیم. بشینم تو حرم همشون، تو خونه خودم بگم السلام. آخه چقدر خوب آدم یه بار سلام بده. ما نمیفهمیم بعدن که رفتیم تو برزخ متوجه شدیم سلام ها چقدر قیمت داشت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه. چقدر کیفه، چقدر ما ثروتمندیم اجازه دادن این کلمات رو به زبون بیاریم، اجازه دادن زیارت بخونیم، اجازه زیارت و ملاقات دادن. 8 میلیارد آدمه. ببین گفت به کس کسونش ندهم، به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم. 8 میلیارد آدم به تو میگه تو بیا ما 14 تا رو صدا کن. احبه این اختصاص رو نمیفهمیم. ما هنوز گدا گشنه چیزایی هستیم که دست دشمنامونه. هنوز چشامون دنبال اینه که خدا چرا اونا اینجوری، اونا اینجوری، اونا اینجوری، ما نه. چقدر ناشکری و نفهمیه. میگه خودم 14 تا معصوم، فرشته ها، امامزاده ها رو دادم به تو، داری حسرت زندگی بقیه رو میخوری؟ تو داری حسرت زندگی دشمن و کافرا رو میخوری؟ تو میخوای کشور این کشوری که این همه ثروت بهت دادن میخوای بری توی جای زندگی کنی که هیچ کدوم از اینا نیست؟ اینه که پیغمبر میگه کسی که دوست داره از کشور اسلامی خارج شه بره توی کشور غیر اسلامی مشرکه. مشرکه دیگه. بچه ها تو جبهه شوخی میکردن، چون مثل الان که نیست ما ثروت امام حسین و کربلا رو داشته باشیم. تا اراده میکنیم 2 ساعت بعد کربلاییم، نصف روز بعد کربلا، میریم سر مرز با اتوبوس میریم میرسیم. اون موقع حسرت عظیم تاریخی تو ملت بود برای کربلا. آی وای چقدر بچه ها سوختن تو این حسرت. یه زیارت کربلا. انقدر سخت بود حسرت کربلا، خدا رحمت کنه شهیدی بود به نام زرقام، هم رفیق با بود، طلبه با صفایی بود، میگفت ایشالا حمله کنیم برسیم به کربلا، چشم بخوره به زری وایسم یه سلام بدم به ابا عبدالله، یه تیر بیاد بخوره تو مغزم، فقط همین سلام بدم و شهید شد. همین هم شد، رفتیم با هم عملیات، یه تیر خورد تمام، افتاد تو بغل امام حسین. حسرتی بود کربلا. بچه نوحه ها رو نگاه کنید، شعرها رو ببینید، بچه ها میخوندن. قصدم لطیفه تعریف کردم بود، گریم رو گرفت. واسم اگه تو یه لطیفه تعریف کنم، از کربلا، ولی خب ماهیت کربلا همش همینه دیگه، تا میگی کربلا جو کشم میخوای بگی، لطیفش هم که میخوای بگی، اول باید براش گریه کنی. بچه ها میگفتن که ایشالله را کربلا باز شد، میخوای حالا چیکار کنی؟ شوخی میکردن، میگفتن ایشالله رای کربلا باز شد، یه امامزاده داوود بریم، حالا ایشالله راه معرفتمون باز شه، یه زیارت، یه دعای توسل بتونیم بخونیم یه بار تو عمرمون، یه ملاقات 14 نفره خیلیه، 14 نفر رو زیارت میکنی، ایشالله خدا قسمت کنه قبل از رفتنمون یه بار دعای توسل بتونیم بخونیم. وایسی با 14 نفر. بعد دعا میگن چیکار کردی؟ رفتم با 14 نفر صحبت کردم. آره دیدمشون صحبت کردم. این میشه دعای توسل. شنیدن؟ آره همشون گفت، با همشون صحبت کردم و گفت. اما چون معرفت نداریم این 14 نفر ما قلابی هم نمیشنون، چون ما اصلا نمیدونیم داریم با کی حرف میزنیم، باید بدونیم داریم با کی حرف میزنیم. انشاءالله خدا قسمت کنه یه راه معرفتمون باز شه، از خدا اینا رو بخوایم، راه معرفتمون باز شه، بتونیم یه بار جامعه کبیره بخونیم و بگیم و حملت کتاب الله، بدونیم داریم چی میگیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.